بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ادله قرآنی در خصوص قاعده تربیت به معنای خاص و هدایت و دعوت بود که ملاحظه کردید آیاتی که در اون دعوت بود، بعدم دیروز اونایی که مربوط تبلیغ در اونها بود که مهمترینش همون آیه 39 سوره احزاب بود، الذین یبلغون رسالات الله بود، که دلالتش را بر استحباب در بیان معارف الهی پذیرفتیم. در بیان و نهادین سازی اون و عرض شود که اینها که با بحث ما ربط داشته باشه این رو پذیرفتیم. البته این به وضوح اون آیات دعوت نبود. اون آیات دعوت از دو جهت مهمتر از این بود. یکی از جهت این که شمول دعوت نسبت به فعالیت تربیتی فراآموزشی واضح تر بود. دوم از جهت این که در آیات دعوت یه خطاباتی بود که متوجه همه انسان ها بود، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، اختصاص به پیغمبر یا انبیا نداشت. بنظر اون سه چهار گروه آیات، یعنی آیات مربوط دعوت، یکی دو گروهش از حیث این که عموم مکلفین را فرا می گرفت اولا بود، و کلش هم از جهت این که واجب و مفهوم دعوت با بحث ما انطباق واضح تری داره اولا بود. اما آیه یبلغون از هر دو جهت یه مقدار عرض شود که استدلال با اون یه مقداری دشوارتره، گرچه فی الجمله اون رو پذیرفتیم. ها، از این دو جهت اولا بود. از جهت سوم این که یکی از اون آیات الزامم رو میرسون. پس آیات در گروه آیات دعوت سه وجه برجسته بود: یک، اینکه مفهوم دعوت با غیر از آموزش انطباق داره و فعالیت‌های تربیتی فراآموزشی رو می‌گیره، این یک. دوم اینکه بعضی از اونها خطاباتش دیگه اختصاص به پیامبر یا پیامبران نداشت، شمول داشت نسبت به همه مکلفین. سوم این که بعضش مثل همین ولتکن درش الزام بود و بعضش ترجیح بود، ولذا هر دو قاعده مستحب در همه معارف و دوم وجوب در معارف الزامی، هر دو از اونها استفاده می شود. این آیات به همین دلیل هم ما این آیات دعوت را ابتدا آوردیم، یعنی برای ما و برای هر دو قاعده خیلی فایده داشت و ممتاز و برجسته بود به سه دلیلی که اشاره کردیم. اما در آیه تبلیغ هیچ کدام از اون سه وجه امتیاز نیست. مفهومش یه مقدار با تأمل و یک دشواری بگیم شمول نسبت به اونو داره، این یک، این امتیاز رو نداره. دوم اینکه خطابش هم شمول نداشت نسبت به انبیا بود، شمول خطابش باز نیاز به کمک داشت، اون یدک ها و کمک ها باز بهش نمیه بشه. سوم این که در او الزامش هم خیلی باز واضح نبود، رجحان بود، یک قاعده استفاده میشد نه دو قاعده. این تفاوت این آیه پنجم یعنی تبلیغ و اینها با اون چهار گروه از آیات مشتمل بر واژه دعوت بود. ششم، حالا میایم در ادله‌ای که مثلا در تذکره، در اون آیات مشتمل بر تذکرم اونی که ما داریم فذکر داریم، که این آیات هم اولا یعنی دشواری استدلالش یکی به دلیل اینکه آیاتی که در 6-7 جا داریم خطاب پیغمبر داره ذکر، یا جایی داره که انبیا و اینها مذکرند، انما انت مذکر و آیاتی از این قبیل. خب این آیاتی هم که درش تذکر آمده، این آیات هم چند جهت درش هست. یکی این که این آیات خطابش خطاب خاصه به پیغمبر یا انبیا، یا اگر نسبت هم داده باز همینطور، این یک. بنابراین اگه بخواد اینها شامل دیگران بشود نیاز به یکی از اون چهار کمک داریم، چهار وجه کمکی برای تعمیم، که اون چهار وجه کمکی یکی العلماء ورثه الانبیا بود، یکی جانشینی نسبت به ائمه بود، یکی هم اسوه حسنه بود که اخیراً دیگه ذکر کردیم، سابق اینو ما ذکر نکرده بودیم، یه چیز دیگری هم بود، یکم تنقیه منات بود مثلا، بدونی که این به اینا کمک بسازه. چهار وجه ذکر کردیم، تنقیه منات، العلماء ورثه الانبیا، این که علما جانشین ائمه، و چهارم هم آیه اسوه بود با یک از اینا با تعمیم داد، که حالا فی الجمله این تعمیم هم را قبول داشتیم. این یک جهت در این آیات تذکر. جهت دوم این است که این آیات بعضیش خطابه و ظهور در عمر داره و وجوب ازش استفاده میشه، مثل ذکر و اینها، و البته بعضیش هم نه، ازش امر استفاده نمیشه، در مقام توصیف انبیا و اینهاست. این هم دو گروه میشه که ما دیگه اینا رو جدا ذکر نمی کنیم. طبعا اونهایی که امر الزام درش باشه اختصاص پیدا میکنه به معارف الزامی، اما اونهایی که الزام درش نباشه همه معارف و احکام و اعتقادات و اخلاق و احکام رو در بر میگیره. این هم یه نکته که این دو گروهه، و این دو گروه از لحاظ اینکه الزام را برسونه یا نرسونه دو شکل هست و قاعده هاش متفاوته. اونی که درش الزامه اون احکام و معارف الزامی را میگیره، اونی که درش الزام نیست همه معارف را در بر میگیره. اینم مطلب دوم در این آیات، چون اینا دیگه مبانیش قبلا گفته شده من سریع میگذرم. مطلب سومم در آیات تذکر و تذکیر و تذکر این است که مفهوم تذکرم یه مقدار ظهور قوی تری در همون فعالیت های آموزشی داره. البته اعم از، همونطور که قبلا گفتیم، اعم از تعلیم یا یاداوری است، یعنی اعم از این است که اخراج از جهل باشه یا اخراج از نسیان و سهو و غفلت باشه. از این حیث اعمه، ولی شمول این نسبت به فعالیت‌های عرض شود که تربیتی غیر از این سه چهار قسم دیگه محل تردیده. بله، اونجاهایی که با یه موعظه میخواد از غفلت بیرون بیاره، از نسیان بیاره بیرون، این مشمول ادله هست. اما جایی که نه، حالا او میداند و غافل و ساهی و ناسی هم نیست، ولی انگیزه هاش طوریست که او رو نمیبره به سمت اون، اون دا دیگه بعیده بگیره. اینم مطلب سومی که در این آیاته. پس میبینیم آیات تذکرم عرض شود که اولا عمدتاً اختصاص به انبیا داره، غیر انبیا با یکی از اون وجوه با تعمیم بدیم. ثانیاً الزام دو قسمه، بعضیش الزام داره بعضی الزام نداره، که مفید دو قاعده میشه. سوم این که عمدتاً این آیات مربوط به تعلیمه، ارشاد جاهله که قبلاً بحث کردیم، یه حدی از اون فعالیت‌های تربیتی در اونجایی که مبارزه با غفلت و جهل، نسیان و غفلت باشه، اونم رو در بر میگیره، اما تمام دامنه قاعده هدایت و تربیت رو نمیگیره. اینم در حوزه سوم، یعنی واژه اونجایی که آیات تذکر و تذکیره، که اگر ادله رو ما طبق شماره بخوایم بیایم جلو، چهار گروه در آیات دعوت بود، آیه تبلیغ رو ما کلش رو یه آیه رو به عنوان نمونه گفتیم، شو پنجم، این آیات تذکیره مجموعه شما میشه ششم. هفتم که اینا رو البته قبلا هم در اون قاعده ارشاد بحث کردیم، آیاتی است که در اون تواصی آمده، تواصی آمده، چه آیه سوره عصر که و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، چه آیه دیگه هم هست که و تواصوا بالمرحمه داره. آره، حالا این آیات تواصی، حالا فکر میکنم همین دوتا هم هست، اون تواصل به مرحمه که با ما کار ما ربطی نداره. اون چی که با کار ما و با بحث ما ربط داره تواصل به حق. راجع به این هم پس این اولین نکته اینه که این آیات عرض شود که آیات وصیت هم داریم که حالا اون خیلی دیگه ارتباط با اینجا نداره. البته بحث وصیت از موضع فقه تربیتی جای بررسی داره ولی حالا فعلا بهش نمیپردازیم، اینجا الان با اون کار نداریم. عمده همین آیه تواصل بالحق و تواصل بالصبره، یعنی تواصل بالحقشه. در خصوص این هم چند تا نکته است، باز اینا چون مبانیش قبلا روشنه من فهرستوار عبور میکنم. یک نکته اینه که این آیه مفید الزام نیست، این نکته. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این آیه ممکنه بگیم مفید الزام نیست، برای اینکه داره توصیف میکنه که الذين امنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، امری الزامی چیزی درش نیست، مگر اینکه کسی در همین آیه بگه نمیشه الزام استفاده کرد. چرا؟ به قرینه تقابل. برای اینکه میگه که میفرماد که والعصر ان الانسان لفی خسر، این خسر یعنی خسر اخروی دیگه، خسارتی که اینجا آمده یعنی همون عذاب و دوری از رحمت خداست که میشه حرام. ان الانسان لفی خسر یعنی انسانها در ارتکاب معصیتند، مگر اونهایی که ایمان و عمل صالح آوردن، آمنوا و عمل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، که این اعمال اونا رو از عذاب میبره بیرون. خب این معلوم میشه کار عملهای الزامی رو داره میگه. ولذا الا الذين امنوا یعنی ایمان به اون چیزهایی که الزامه. عمل الصالحات هم مستحبات رو نمیگه، اگر این قرینه تقابل رو بپذیریم. عمل الصالحات یعنی همونی که اونا رو از زیان میبره بیرون. حالا اگر از ما سوال میکرده عمل و صالحات میگفتیم چه صالحات یعنی چی؟ میگفتیم صالحات یعنی همه کارهای خوب. ولی اگه این تقابل رو دقت بکنیم عمل و صالحات میشه یعنی اونایی که آدم رو از اون زیانها رهایی میبخشد. این قرینه تقابل میاد عمل و صالحات رو مقید میکنه. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر با این بیان میشه ازش استفاده الزام و وجوب کرد. نه حالا اون نمیگم احتمال اون نیست، چرا اون احتمال هم هست که اون همین که به مراتب بالا نمیسه زیان کرده، ولی ظاهر آیه این است که ول اس ان انسان لفی خس، اون خسر یعنی عدم و نفع را نمیگه، خسارت ضرر را میگه. ظاهر اینه، ظاهر اینه که ول اس ان انسان لفی خس خسارت عرض شود که ضرر دیدنه نه عدم نفعه. حالا این دو چی؟ هنر. اگه امر بود که این بحثا نمیخواست بکنم، امر دو وجوبه. هنر فقیه اینه که صد جور احتمال بده و یه چیزی ازش استفاده بکنه. بله امر نیست، ولی ما الان حالا ببینید اینه. نه میدونم همین هنر اینه. حالا اینا تو تفاصیلم نیومده. ببینید حالا پس ما از ساعت که نمیخواستیم به این شکلم بستش بدیم ولی دیگه با چاره نیست. ببینید ما از اول از اینجا شروع میکنیم، نکته اول رو میگیم، در این سوره عصر میذاریم روی همین خسر. ان الانسان لفی خسر، این خسر دو احتمال میشه داد. یکی اینه که خسارت یعنی ضرر و زیان که مشتمل بر نوعی حرمان از یعنی ابتلای به عذاب و عقابه. این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که نه، خسارت یعنی مطلقه ولو نفعی هم نبره میگن میشه بهش بگیم خسر. ما تقویت میکنیم به احتمال اقوا رو میگیم اون اولیه مطلق، این که کسی محروم شد از یک درجه بالاتر، از فیوزات برتر، این خسر نیست، بلکه خسر اینه که ضرر کرده، ضرر یعنی عقاب و عتاب و عقاب و مؤاخذه. بله این واژه خس جای دیگه هم ببینیم غیر از این هم شاد باز باشه که خسر و انفس هم اونا باز یعنی اینه که یعنی گمراه شد، در زلالت افتاد. ممکنه که بگیم، ولی میخوام بگیم ظهورش اونه، یعنی این و یعنی مقامه. حالا آمنوش هم تا حدی عمل و صالحاتش قرینه نیست، ولی آمنو هم هست چون مقابل این. حالا ما جالب اینه که تو این سوره شریفه دو بار تقابل رو اجرا میکنیم ولی از دو موضع معکوس. خس میگیم ظاهر خس یعنی عقاب و مؤاخذه. چرا؟ برای اینکه هم ظاهر خس اینه، هم مقام مقام مؤاخذه و عتابه. ولعصر ان الانسان لفی خس مقام مقام عتاب و مؤاخذه است. هم این که این خس مقابل آمنوس، مقابل آمنو کفره. پس این خس یعنی چی هست؟ البته این قرینه است، نمیگم اینو. مجموعا تقریبا آدم رو مطمئن میکنه که ان الانسان لفی خس و آیات دیگه مجموعا آدم رو ترجیح میده و این طرف رو تقویت میکنه که خس یعنی گناهکاری، افتادن تو زلالت و معصیت. نه اینکه آدمی حالا که سلمان نیست، این در حد نمیدونم ابوذره، پس اینم ان الانسان لفی خس. این بعیده بخواد بگه. این داره میگه اونایی که گمراه شدن. این یک مطلب در آیه شریف. خب اگه این مطلب رو پذیرفتیم، اون وقت مطلب دوم بر اساس این اینه که اون آمنو و عمل الصالحات مقصود اون درجات واجب و الزامی، درجات واجب و الزامی نیست. هر عمل صالحی رو نمیگه. اون عرض شود که چون ظاهر آیه شموله دیگه، همه انسان ها اینجور هستن مگر اونهایی که آمنو و عمل الصالحات. عمل الصالحات یعنی اون آیه شمولش نسبت به واجباته. اینم مطلب دوم، یعنی به اون الزامیات دینه.
این تقابل و تقارق گروه دوم بر اساس ایمان هست، نه این که مثلا اعمال اینهار ما رو که مقایسه کنید، بر اساس ایمانی که مدار الازارنا نسبت گروه اول مثلا
نه ترکیم نه همش هست. اینجا بر خلاف جای دیگه که استظهار میکردیم که گاهی اینا جدا جدا حکم داره، قرینه میخواست. اینجا ظاهرش اینه که این یک بسته است، پکیج مجموعه است. یعنی انسان‌ها در زلالت و گمراهی و تباهی هستند مگر کسانی که ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر دارند در محدوده الزامیاته. این عرض شود که واجب میگه. بله 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 بله، ما همینو احسنت، یعنی ما همین رو میخوام بگیم. ما اگر اینو بپذیریم، این تقابل، اون وقت پس اولین نکته ما خسره، معلوم شدن عذاب و عقاب. نکته بعد میاد این که بر اساس این اون وقت تقابلی درست میشه و تقابل قرینه میشه که این ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر در محدوده الزامیات، یعنی کارهای واجب رو میگه. هر عمل صالحی رو نمیگه، عمل صالح اون واجبات رو، محرمات رو میگه، ترک محرمات رو. اون تواصی به حق هم اون همون امر معروف و نهی از منکر و دعوت و فعالیت های آموزشی و تربیتی لازم. اون تواصی به صبر هم همینطوره. تواصی به صبر هم یعنی اون جایی که باید به واجب باشه. حالا نمونش هم ایشون میفرمان که روایت داره که تواصی به صبر یعنی تواصی به نماز، اون یا واجبات. حالا ممکنه به من نمونه هم باشه دیگه. حالا صبر البته استعینو به صبر و صلات در روزه هم به کار رفته که اونجا میگن مقصود روزه. حالا این بله چی؟ متوجه نشدم.
آه
اونم تطبیق اونجور هم داده شده. بله نمیشه. خب این عرض شود که چی بخونید آیه را؟ لا تورف و اموال و فعلا اولاد و ذکر الله. بله اونجا ما این آیه رو چقدر بحث کردیم، آیه رو شما نبودید، این آیه از اون آیات شد 7-8 ده تا موضوع مهم زیرش بحث کردیم و اونجا هم همین، اونجا هم همینطوره. اون الهای چی هست؟ الهای الزامی، یعنی الهایی است که او را به معصیت بندازه، نه صرف این غفلت های عادی متعارف. اینم مطلب دیگری که به قرین تقابل این چیزها الزامیات را میگه. نه خب اینم قرین تقابل، نتیجه‌ای که از این میگیریم این نکته بعدی است که این آیه برخلاف اون که غالبا میگیم جایی که داره توصیف میکنه ازش استحباب استفاده میشه، نه این آیه ازش الزام استفاده میشه. نه موضوعیت داره، موضوعیت داره، یعنی نه این مثل این که بگیم امر معروف هم که میگیم گفته، یعنی میخواد عمل بشه، حالا امر معروف نکنی، نه بالاخره خودش موضوعیت داره. حالا میخواد عمل بشه که دیگه بالاخره حالا تواصی نه، بله یه شیوه دیگه ابی نداره، حالا اونش شاید بشه اون اقای خصوصیت کرد، مانعی نداره، ولی حالا تواصیشو ببینیم به کجا میرسیم. پس اینم یک مطلب. بنابراین خص معلوم شد، تقابل اینها معلوم شد و موجب میشه که این تقابل خیلی معانی تعین و تخصص پیدا بکنه. و نکته بعدم معلوم شد که این آمنو و عمل الصالحات در واقع اینجا امر داره، در واقع بعث داره، ولی اون که صیغه بعث نیست، ولی توش بعثه، بعث الزامی هم هست. اینم از این مسئله. این همه تفسیر و چیزی رو قرآن کار شده، ولی باز هر جا شدن میره میبینه که چقدر هنوز جای حرف داره. از شبت که همین امروز در نهج بلاغه میدم که لا تخلقه کثرت الرد و بلوج السم، میگه هرچیم بیاد و بره این آیات خونده بشه گفته بشه هیچ وقت کهنه نمیشه، اینجوره دیگه. خب اینم از این مسئله. یه نکته دیگه که در این بود، این دو نکته که در این آیه است، وقت اگر اینا رو بپذیریم، نکته بعدی هم اینه که پس اینجا حالا تواصی یک امر به تواصی شد. نکته بعد هم این است که اینجا داره حق، حالا اون صبر معناش چیه خیلی الان نمیخوایم بهش بپردازیم، گرچه واضحه، ولی حالا خیلی حق اینجا مقصود از حق یعنی اونچه که در متن شریعت ثابته، اونچه که عقل و شرع اون را امر درست و ثابتی میدانند. اون تا اینجا مقصود همون میشه الزامیات در واقع، چون الزامه الزامیات میشه و حق میتواند شامل بشه هم عقاید را، هم اخلاقیات و هم احکام و اون چه که مربوط به رفتار هاست، همه اینا هست، منتها اونایشون که الزامیه. اینم یه نکته که به لزوم شمول داره. نکته دیگرم حالا صبرم دیگه معلومه، صبرم اینجا یعنی همون خیشتنداری است که موجب انجام طاعت و ترک معصیت میشه، این مقصوده. اونم که تو روایات آمده بیان مصادیقه، مقصود اون قوه است که موجب اطاعت در واجبات و ترک معصیت میشه، اطاعت در فعل واجبات و ترک در معصیات معاصی میشه، حقم که شامل همه اونها رو میشه. نکته بعدم این تواصیه که عرض شود که از باب تفاعل طرفینی است، یعنی همه باید یکدیگر را وصیت بکنند، ولی معلومه که این یک امر نیست که طرفین این کار رو بکنید. یه نکته دقیقی که اینجا هست، این تواصی مثل اون چیزایی نیست که میگه تقاتل مثلا اگر چی شد یعنی طرفین، یا تعاون مثلا طرفین، اینها این تواصی ظاهرش یک امره که روی تبادل وصیت آمده، او را وصیت بکنه، او هم او را توصیه بکنه. ولی اینجا قرینه لبیه وجود داره که دو تا حکمه، یعنی هر کسی دیگری را به حق وصیت بکنه. اما حالا همینجا که شما داری او را به حق وصیت میکنی، او هم را با شما را به حق وصیت بکنه، این نه، معلومه قرینه لبیه داریم. مقصود اینه که اونجایی که داره ترک میشود، اونجا باید وصیت کرد. حالا اگر هر دو طرف اینجور دارن، او باید بگه، او هم باید بگه، ولی اگه یک طرفه، خب همون یک طرف باید بگه دیگه. ولذا حکم متقوم به واژه، یعنی صیغه مشارکت و تفاعل نیست. در واقع حکم میخواد بگه که هر کسی باید این کار رو انجام بده، منتها جمع دیده میگه تواصل، همه همدیگه رو میپاین و مواظبت میکنن. ولی الزاماً این نیست که همه جا همین دو طرفی باید باشه که حکم بیاد روی همین طرفینی، نه، یک طرف هم باشه همون واجبه. اینم این قرینه لبیه است که معنا رو روشن میکنه. ولی ظاهرش اگه باشه میگیم نه، داره میگه تواصل، یعنی دو طرف هم دیگه رو سفارش بکنیم. ولی نه، روح این اینه که هر کسی به اون دیگری که داره ترک میکنه یا باید ببردش به سمتی که انجام بده، این اقدام رو انجام بده. بله دیگه، بله، همینو داریم. لازم نیست که طرفینی باشه. ممکنه الان من بنده و شما باشیم، من در شما نیازی نباشه که بگم، ولی شما لازمه که بگی. تواصل اینو میگیره، همینو میگیم. یعنی قوام این امر این نیست که توی یک موضوع در آن واحد با تواصی باشه. اینم یه نکته بسیار مهمه که حالا میبینید این نکات رو که آدم تحلیل بکنه، اون وقت چقدر این معانی دقیقتر رو چه سری میشه. تواصل بالحق، نه، مفاعل و تفاعل از نظر ادبی هست، ولی وقتی ما بخوایم حکم از این بیاریم بیرون، یه قرینه لبیه میگه که حکم قوامش به این مفاعل و تفاعل نیست. همین نکته، یه نکته تفسیری و تربیتی عام داره، ولی نکته فقهی در اون نیست. فقهیش همون وصیت بکن، مثل این که میگه وامر بالمعروف و نهی عن المنکر، تواس اوصی به چی. حالا اگر این بگیم این تفاعل معنی مشارکت داره، البته یک احتمال هم داره که این اصلا به معنی مشارکت نباشه، چون گاهی هم تفاعل اینا این معنای مشارکت درش نیست. از نظر فقهی مشارکت قوام در موضوعیتی در حکم فقهی نداره. حالا یا صیغه اصلا این مفهوم رو نداره، یا اگر هم صیغه داره، یه قرینه لبیه داره که این مفهوم رو ازش میگیره. حالا اجازه بدید اینم که از این مسئله ببینید. بعد حالا بنابراین آیه داره میگه که شما شبیه امر معروف نهی از منکر دیگه، میگه شما باید، یا شبیه آیات دعوته، ول تکم منکم امتون یدعون الالخیر، یعنی میگه باید شما اهل توصیه باشید، دعوت باشید، امر باشید همه به دیگران. خب این امر البته شرایطی داره، شرایطی داره دیگه، همون شرایط دعوته، یعنی احتمال تأثیر بده، نمیدونم چی باشه، شرایط عقلی داره دیگه، اون شرایط هم طبعا اینجا هست. ولی اگر احتمال تأثیر نده، پذیرشی نباشه، اون نمیشه. این هم نکته ایست که در این وجود داره. و اون که شما میفرمایید خیلی ممکنه بگیم که از اینم استفاده میشه که حالا در یه جایی داره میگه که باید او بگه، پس از این استفاده نمیشه که او هم باید بپذیره، برای اینکه فرض اینه که اونو مفروض گرفته، یعنی یه چیز بایدیست به شما میگه به او بگو که انجام بده. بنظر اون از این استفاده نمیشه، استفاده که میشه از باب تفاعلشو میگید. حالا اونم یه وجهیه، ولی حالا عرض شود که اینم یک مطلب در این، و یک مطلب هم در واژه وصیته که شاید این مطلب آخره در آیه باشه. این است که در مورد واژه وصیت هم قبلا ما یه بحثی کردیم، حالا همرام نیست، و این که آیا این شمول داره نسبت به یعنی سوال آخر اینه که شمول داره نسبت به غیر تعلیم. در وصیت داشتیم که تقدم الی الغیر به ما یعمل و بهی مقترنن به وعظه. بله وصیت برخلاف تذکر یا تبلیغ که یه سختی بود در اینکه شمول نسبت به فعالیت‌های غیر آموزشی داشته باشه، این نشمول داره. توصیه و سفارش شمول داره، شبیه دعوته، یعنی اختصاص نداره به این جایی که میخواد علم به او بده، آگاهی بده. نه او علمم داره ولی میخواد انگیزه در او ایجاد بکنه. این در لغت هم داره، مقترنن به وعظه، یعنی یه جوری پیشنهاد میده به دیگری، طرح موضوع میکنه که او برانگیخته بشود به عمل و التزام و همراه با یه نوعی اثرگذاری و موعظه و نمیدونم اینجور چیزها. ولی این آیه خوب ربط به بحث پایان میکنه. ولی علی رغمی که با توجه مجموعه ملاحظات ابتدا آدم خیلی ذهنش این آیه رو نمیگیره، میبینیم این آیه خیلی قشنگ قاعده هدایت و تربیت رو به شکل الزامی اثبات میکنه، بلکه حالا ممکنه یک کمی مثلا قاعده ارشادم رو بگیره. این تو قاعده ارشاد آی موسوی اون وقت گفتن این آیه هم بد نیست بهش توجه بکنیم، اونجا یه توجه به نظرت خاطفه شد، ولی الان دیگه مقدار عمقش روشن شد و فرقم کرد با اون بحثایی که سابق میگفتیم. اینم آیات تواصیه که حالا عمدتا همین آیه است. اما اون تواصی و بالمرحمه اون یک محدوده خاصی رو میگه. بله حالا اون تا چون محدودش همون مرحمت است و توجه به دیگران این هاست، خیلی دیگه حالا ما با اون آیه نمیپردازیم، بحث ما رب پیدا نمیکنه. اینم از این آیات. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.